هشتگ خبر.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. اعلام نتایج پالایش ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن در دیما. معاون مسکن وزارت راه گفت نتایج پالایش ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن در دیما اعلام می شود. به گفته محمودزاده تا کنون 1,900,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. متقاضیان مسکن تا پایان آذر فرصت دارند در سامانه سمن ثبت نام کنند. محمودزاده اعلام کرد بر اساس مصوبات جدید دولت، سابقه مالکیت خصوصی از بیش از 16 سال به 5 سال کاهش یافته است. معاون مسکن وزارت راه گفت جدول و شرایط کاهش سابقه سکونت در شهرهای مورد تقاضا که از جانب وزارت راه و شهرسازی بررسی و تعیین شده است، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. محمودزاده افزود برای متقاضیانی که در شهر تهران متقاضی مسکن هستند، چنانچه شرایط خود مالکی را انتخاب کنند، تسهیلات 450 میلیون تومانی پرداخت می شود و چنانچه بخواهند از تسهیلات دولتی استفاده کنند، در شهرهای جدید اعلام شده امکان ثبت نام را دارند و تسهیلات به آنها پرداخت خواهد شد.
متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
تحقیق مورد به 160 میلیون تومان
پلی یا حساب. سوال دارم با توجه
حلوش 3-4 سالی داشتم دوندگی میکنم،
قرار بر اینه که به من انشاب برق ندن، چرا هزینه شد؟
مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار، سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار. فوریت های اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام. اینجا برنامه فوریت‌های اقتصادیه. از همین حالا سامانه پیامکی 30,000,36,37 رو به خاطر بسپارید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. تلفن ما هم 22-65-25-25. یادتونه یه روز درباره دانش اقتصادی حرف زدیم، گفتیم بدون دانش، بدون اندیشه نمیشه به توسعه اقتصادی رسید. حواسمون باشه اگه بخوایم تولید رأس کارمون باشه، باید دانش و مهارت اونو کسب بکنیم. میشه به نظرتون بیخیال تولید فکر در کسب و کار شد؟ دنیای امروز دنیای فناوری اطلاعات و توسعه است بر مبنای دانش، و ما هم باید پا به پای جهان به پیش بریم اگه میخوایم پیشرفت داشته باشیم، اگه میخوایم توسعه اقتصادی در کشور داشته باشیم و شاهد این توسعه باشیم. اگه به دنبال اقتصاد پویا هستیم باید دانش اقتصادی داشته باشیم. بدون دانش اقتصادی همه کارآفرینان میدونن که ضربه میخورن. دانش اقتصادی منجر میشه به دانش تولید محصول. میدونیم که باید چی کار بکنیم در کسب و کارمون. خیلی وقتا خیلی از شما عزیزان به مشکلاتی برمیخورید. اون دانش اقتصادی باعث میشه ریشه مشکلاتتون رو پیدا کنید. برنامه به دنبال ریشه مشکلات کسب و کاری شما هستیم. خودتون آیا ریشه مشکلاتتون رو پیدا کردید؟ وقتی که تو کسب و کارتون به چالش برمیخورید چگونه باهاش برخورد میکنید؟ آیا برخوردتون مثبته؟ آیا سعی میکنید فرار کنید از اون مشکل، یا اینکه براش یه راه حل پیدا میکنید؟ برنامه فوریت‌های اقتصادی به دنبال همین راه حل هاست. پیگیری مطالبات شما که صاحبان کسب و کار، شما کارآفرینان، سرخط حرف و بحث ما تو این برنامه است. هر کسب و کاری دارید، اگه هر مشکلی درش به وجود اومده، به سامانه پیامکی 30000 3637 کلمه فوریت‌های اقتصادی رو ارسال کنید، یا در قالب یه پیامک کوتاه به ما بگید مشکلتون چیه. یکم زمان میبره ولی ما پیگیر این مسائل هستیم. آقای محمود هاشمی پیامک شما رو همین الان خوندم. سیامک اسکندرپور از بابلسر به شما هم سلام و صبح بخیر میگیم. داوود اختیاری از کرج، آقا مرتضی کریمیان از محله نکاباد شهرستان مبارک اصفهان، فتح‌الله جعفری از اسلام آباد غرب، کسانی هستند که قبل از شروع برنامه ما ابراز ارادت به برنامه‌مون کردن و دارن برنامه ما رو میشنون. آقای اکبر باقری از ناین، خیلی متشکرم که طلب دعای خیر میکنید برای ما و همکارانمون. به قول خودتون انشالله که همیشه نونتون گرم باشه و آبتونم سرد. پس یادتون هست که 30000 3637 3637. سامانه پیامکی اگر پیامکاتون رو بفرستید یا کلمه فوریت‌های اقتصادی رو بفرستید، ما حتما با شما تماس میگیریم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد سر بزنید. مشکل کسب و کارتون رو بشنویم، با کارشناسان مشورت میکنیم و فوری مسیر حل مشکل رو براتون هموار میکنیم. فوریت‌های اقتصادی.
دو تا پرونده امروز در برنامه فوریت‌های اقتصادی پیگیر خواهیم شد. یه پرونده اون جناب درویشی هستن از گیلان، شهرستان لنگرود، میخوان واحد تولید جوانه غلات و سبوس غلات را بندازن. در شهرک صنعتی هستن، مشکل برق دارن. یه پرونده دیگه هم از آقای حاتمی هست، ایشون فعال مدنی و مطالبه‌گر هستند. در خصوص چاهای شهرستان ایلام یه نکاتی رو میگن، اتفاقا حرفشون هم خیلی حرف جالبیه. حتما پرونده دوم ما رو هم پیگیر باشید. بریم سراغ پرونده آقای درویشی. پرونده اول ببینیم که دقیقا چه مطالبه ای دارن از ما.
من درویشی هستم. ما یه مشکلی برای اون پیش اومده توی استان گیلان، شهرستان لنگرود هستیم. واحدی که میخوایم راه اندازی کنیم تولید جوانه غلات و سبوس غلات هست.
موردی که پیش اومده برامون
بحث برق هست. با اینکه شرک صنعتی هستیم، درخواست برقمون رو تقریبا 9 ماه پیش دادیم و اداره برق هم مجوز صادر کرده، به پیمانکار معرفی شدیم. پیمانکار اومده و با اینکه تمامی تقریبا 90% پول رو گرفته، فقط تیر و تابلو رو برامون نصب کرده و الان ما با توجه به اینکه نزدیک به راه اندازی هستیم و واحدمون تقریبا 90% تکمیل شده، ایشون از برخورداری ترانس برای ما و نصف ترانس میاد و امتنا میکنه و هر دفعه به بهانه های مختلف این کار رو انجام نمیده و ما به اداره برق لنگرود هم این رو اطلاع دادیم ولی هیچ اقدامی برای ما هنوز انجام ندادن و یه واحد صنعتی معطل یه تراس برقه.
پذیرش می شوید. فوریت‌های اقتصادی. مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی میکنید. فوریت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد به نشانی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب مشکل آقای درویشی این هست که ایشون اومدن هزینه انشاء به برق رو هم خودشون پرداخت کردن، میگن که پیمانکار کار رو به اتمام نرسونده و تراس رو هم نصب نکرده، ترانس برق رو. ما صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس ارسلان فرخی، مدیر محترم کنترل پروژه شرکت توزیع برق استان گیلان. آقای مهندس فرخی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی. حسن به خدمتتون.
خیلی متشکرم ازتون. خب آقای مهندس فرخی بزرگوار، ابتدا برای ما بفرمایید که کسانی که واحدهای تولیدی صنعتی دارن یا در شهرک‌های صنعتی هستن، وقتی که میخوان انشاء به برق بگیرن باید چه مراحلی رو طی بکنن؟ تا ما مشکل آقای درویشی رو هم با شما مطرح کنیم، شاید بتونید کمکشون کنید.
خواهش میکنم. ازم بزرگیم خب مواردی که این چه هستن، یعنی درخواست های برق اختصاصی رو دارن، ابتدان اینا خب مراجعه میکنن به ایارات ما تو بخش مشترکین، درخواست هاشون ثبت میشه. در واقع یه همین مرحله یه نام کاربری و رمزشون بهشون داده میشه که قابل دسترس میشه برایشون، سامانه که به همین منظور در واقع وجود داره تو شرکت.
بله.
مرحلهشون بعضی که بررسی، بعضی که در واقع ثبت شد میره برای بررسی تو واحدهای فنی ما، بعضی که به سال بررسی شد اعلام شرایطی رو به این عزیزان داده میشه در واقع که دوستان میتونن بر اساس اون اعلام شرایط موافقت کردن با اعلام شرایط، در واقع میگن هزینه های انشابشون رو پرداخت میکنن و در واقع پروندهشون میره برای اصطلاح اون طرح و دستورکارهای اجرایی تو بخش ادارات مهندسی ما.
بله.
بعد از اینکه این طرح تهیه شد و دستورکار اجرایی تهیه شد، در واقع این اون سامانه قرار داده میشه تو سامانه نیروسانی ما. خود شخص و اون متقاضی میتونه در واقع این طرح و پروژه رو ببینه و از این به بعدش در واقع پیمانکارهایی که زیرسلا هستن در شرکت مورد تایید هستن و مدیریت هستن، اینا در واقع میان قیمت میدن تو اون سامانه. متقاضیان عزیز میبینن اون قیمت رو، بعد یک تاریخ مشخصی میتونن پیمانکار خودشون رو چکار کنن،
انتخاب بکنن. از همون اداره برق پیمانکار انتخاب میشه؟
پیمانکارای ما قاعدا پیمانکارای مورد تعیین صلاحیت سازمان مدیریت هستن.
درسته.
و اینا حداقل باید اون گرید 5 نیروسانی داشته باشن.
درسته.
ما بر این اساس در واقع این پیمانکاران رو در اونجا در واقع معرفی میکنیم.
خب.
یعنی همه شون در واقع صلاحیت های لازم رو از این طرف به اصطلاح قانونی کسب کردن.
خب ببینید بله بفرمایید.
در واقع قیمت رو از این توافق کرد خود شخص میتونه در واقع این انتخاب پیمانکار رو داشته باشه. بعد از اینکه انتخاب رو انجام داده، پیمانکارم پذیرفت، در واقع منجر میشه به یک در واقع چیز به اصطلاح قرارداد فیمابین بین پیمانکار و متقاضی.
این
قرارداد در واقع بین خودشون می‌بندن. بعد از اینکه این قرارداد منجر شد، اطلاعاتش رو برای شرکت و سازمان ما میترسن. از این به بعدش در واقع کار نظارت فنی ما شروع میشه.
آفرین. اتفاقا یعنی همینو میخواستم بدونم. یعنی نظارتی صورت میگیره؟
بله بفهم.
یعنی نظارت کاملا صورت میگیره؟ تضمین اجرایی داره کار پیمانکار؟
ببینید نظارت فن بحث قرار داد، خب بحث بخش عمده از بخش مالی، زمان مدت، زمان اجرا، اینا چیزایی هستش که در واقع خود پیمانکار و خود اون شخص برمیگرده، متقاضی اختصاصی ما برمیگرده.
خب
در اونجا این قرارداده که بستن، قرارداد که در شما بسته شد، جهت اطلاع به سمت در واقع شرکت شرکت های برق میاد و از این تاریخ شما بحث نظارت فنی رو در واقع به عهده میگیریم. پیمانکار موظف هستش که برابر اون نقشه و برابر اون در واقع لیستی که داده شده بهش و روشی که داده شده بهش طرح کار رو اجرا کنه و توی این قضیه قاعدتاً نظارت فنی رو با دقت لازم انجام میشه. حالا این مدت دیگه شما فرمودید من بکنم، حالا اگر احیانا اختلافی رو در واقع اختلافی بین پیمانکار و متقاضی ایجاد بشه، خب اینا میتونن بر اساس مفاد قرارداد از طریق مراجع قانونی اقدام بکنن. اولین چیز در واقع این مسئله است، میتونن از مراجع قانونی اقدام بکنن.
خب آقای مهندس بزرگوار، نقش شرکت شما این وسط چه؟ ببینید پیمانکار از طرف اداره برق معرفی میشه، شما فرمودید که بحث نظارت فنی رو بر عهده میگیرید، الان آقای درویشی اومده هزینه رو داده، فقط اومدن چهار تا مثلا دو سه تا تیر گذاشتن و رفتن و ترانس و اینا رو نصب نکردن و واحدم یک ماه دیگه راه اندازی میشه و بدون برق هم نمیشه، واحد تولید جوانه غلات هست. میخوام ببینم نقش شرکت شما در خصوص اینکه نظارت ها یا دقیق صورت میگیری یا نه، یا پیمانکار رو مجاب میکنید به اینکه ایشون کارش رو سر موقع تحویل بده؟ یه کارخونه است و کلی آدم که بیکار میشن.
ببینید واقعیتش اینه که وقتی که قراردادی بسته میشه بین متقاضی و پیمانکار، قاعدتاً اون قرارداد بایستی که اون اقدامات دست پیمانکار و هم متقاضی از نظر مالی بسته
بشه. بله.
حالا یه بخش مثلا ممکنه پیمانکار پول از متقاضی نگرفته باشه و کارشون نکرده.
نه، ایشون همه پول رو داده. ما باشون صحبت کردیم.
ادعای ایشون در ایشون هست دیگه، درسته؟ توی قرارداد اینا در واقع این مسئله رو ذکر میکنن. ولی ما در این گونه موارد که معمولا خیلی کم هم پیش میاد، اگر خود شخص همین آقایی که الان فرمودید، من اسمشون رو نفهمیدم.
آقای درویشی شهرستان لنگری.
اگر ایشون مراجعه بکنن به قاعدتاً به خود اون امور منطقه یا حتی به دفتر کنترل پروژه، ما موارد رو بررسی میکنیم. قاعدتاً با توجه به پیمانکاری که این کار رو برای ایشون داره انجام میده، مثل پیمانکارهایی هستش که قاعدتاً تو خود شرکت هم کارهای عمومی شرکت رو داره انجام میده، ما این بررسی رو میکنیم و موارد رو از طریق ما امکان پذیر باشه، میگم به نظر فنی و مواردی که قاعدتاً میتونه قصور پیمانکار باشه، قاعدتاً این رو با پیمانکار صحبت میکنیم و پیمانکار رو مجاب میکنیم که کارهای فنی رو با دقت انجام بده. اگر این که مواردی پیش بیاد، میگم خیلی نادر هم هستش، مواردی هستش که خود پیمانکار هم نسبت به شرایط مالی که با حالا اون شخص دست شده اعتراض داره و قاعدتاً این باید که از اون مراجع قانونی در واقع اقدام بشه و پیگیری بشه تا رأی صادر بشه، ما بر اساس اون بتونیم مثلا مطالبات پیمانکار رو بلوکه کنیم یا پیمانکار در واقع بتونیم اجرا کنیم.
درسته، پس این کارم میتونید بکنید. میخوام ببینم عدم تعهد پیمانکار در حیطه نظارت و وظایف شرکت برق یا همان دفتر کنترل پروژه هست؟
ببینید 100% مواردی که ناشی از ورود پیمانکار در بحث فنی باشه ما ورود میکنیم.
مشکلم دقیقاً الان بحث فنیه دیگه آقای مهندس.
خب آره،
مثلا ایشون تعهدشون رو انجام ندادن.
بهتر میدونید دیگه، مثلا پیمانکار با مشترک یا متقاضی اومده قراردادی رو بسته، بحث مثلا مالی قرار بوده، یه تعهد مالی متقاضی داشته نسبت به پیمانکار که اون رو انجام نداده، پیمانکار به این دلیل اومده کار رو تحریف کرد. اینها رو ما نمیدونیم قاعدتا، اینها بایستی که قاعدتا مشخص بشه.
درسته،
این دو طرفه است، یک قرارداد دو طرفه است،
همینطوره
که یک نفر بیاد یه اعتراضی بکنه که قاعدتا نمیشه. و قاعدتا این نهایتا اگر قصور از پیمانکار باشه ما تشخیص بدیم، خب ما اهرم های به اصطلاح خاص رو داریم که بخوایم پیمانکار رو باخبر بکنیم که بره به تعهداتش عمل بکنه. ولی یه بخش میگم ممکنه که به ادعاهای مطرح بشه، ادعاها رو دیگه بایستی که توی یه سری به سرزر قانونی و طبق اون مفاد قرارداد باشه.
بله آقای
مهندس، اگر آقای دوست ما احیانا باز مشکلی وجود داره، مسلما ما میگم موارد خیلی نادری پیش میاد، غالبا کسایی که مراجعه میکنن و به ما این اطلاعات رو میدن و اسناد رو به ما میدن، ما سعی میکنیم در واقع با ورود به این قضیه سعی کنیم مشکل
دقیقاً همون میخوایم مشکل حل بشه دیگه. ببینید الان یه سوال دیگه بپرسم، آیا شخص میتونه خودش پیمانکار بیاره برام، مثلا یه دونه میخواد انشاء به برق بگیره، بگه پیمانکار با خودم، شرکت برق فقط نظارت داشته باشه؟
اون لیست پیمانکارا در اون سامانه وجود داره قاعدتا، ایشون مثلا فرض کن که حتی اگه بخوایم بعد اون یوزر پسی که بهش داده میشه و اون نام سروری و اون رمزی که بهش داده میشه اون رمز متخصص خودشه در واقع، یعنی ایشون میتونه ورود کنه حتی پیمانکاری هم که اگه خودش شخصا مورد نظرش هستش و میدونه از نظر مالی مثلا بهش میتونه بهش نزدیکتر هستش، حتی مثلا ممکنه پیمانکار فقط رسی برش کاری انجام بده.
بله.
اینا توافقات دو طرف هست. حالا اگر این جزء اون لیست زیرصلاح باشه، لیست پیمانکارای مثلا مورد تایید سازمان و شرکت باشه، قاعدتا میتونه با ایشون قرارداد و به اصطلاح انعقاد قرارداد بشه. شرکت تو این قضیه ورود نمیکنه که تو حتما با فلان پیمانکار قرارداد.
درسته. اینو متوجه هستیم. آره اینو ما میدونیم که اون دیگه انتخاب خودشه، ولی باید کسی باشه که در خود شرکت به قول شما گرید خاصی داشته باشه و اونجا بله. اسمش باشه. اگر همه پیمانکار همه پول رو گرفته باشه، خب بله. آقای مهندس، و بازم اینجا تعلل بکنه، شما نظارت میکنید؟ یعنی شما متعهد هستید که پیمانکار کارش رو انجام بده؟ موظف میکنید پیمانکار رو؟
ادعای مالی که میشه قاعدتا باید تو مراجع قانونی اثبات بشه.
خب ببینید الان باید مثلا دادگاه بره اسناد ببره اونجا، خب وقتش گرفته میشه.
قرارداد دارن اینا، بر اساس قراردادی که منعقد میکنن هر حال ملزم هستن هر دو تا قایت
بکنن. دقیقاً همینطوره.
دقیقاً اینجا. ولی ما میگم مواردی هستش که حالا من خودم واقعا میگم مواردی رو که الان دیدم، مواردی که تو افتاده، مواردی بوده که ما ورود کردیم و به اصطلاح حالا با تعامل مشکل حل شده در واقع. ولی میگم اگر خواست باشه حتی ما خودمون ممکنه پیشنهاد کنیم به متقاضی شما برو از طریق مراجع قانونی اقدام بکن، رأی بگیر، اگر باشه ما در واقع میتونیم با شما کمک کنیم. ولی قاعدتا این موارد رو حقیقتش من خیلی نادر دیدم. قاعدتا قابل حل.
یه خواهشی ازتون داریم آقای مهندس، اگر لطف بکنید، آقای درویشی نامی هستن، ایشون آقای درویشی هستن، میخوان تو واحد تولید جوانی غلات و سبوس غلات رو بندازن. اینجوری که تو پرونده‌ش اونجا هست برای ما اسناد و مدارک هم میفرستن، ما پرونده ها رو تو این برنامه همینجوری مطرح نمی‌کنیم، بر اساس اسناد و مدارک میگیم. ایشون 90% پول رو به پیمانکار پرداخت کردن و الان نزدیک به راه اندازی کارگاه و کارخونه‌شون هست، ترانس نصب نشده، یک ماه دیگه کارگرها باید بیان سر کار. این رو ممنونتون میشم پیگیری بفرمایید، ما بگیم بیان خدمت شما همون دفتر کنترل پروژه شرکت.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. ایشون میتونن تشریف بیارن، ما بررسی میکنیم، به هر حال بتونیم کمکم بکنیم حتما کمک میکنیم. و مطمئنن اگر برای ما فرصت باشه که پیمانکار تخلف کرده، خب ما ببینید ابزارهای ما اینه که نهایتا بخوایم پیمانکار رو از لیست پیمانکارهای صلاحیت داره خودمون در واقع ایشون رو حذف کنیم، ولی در رابطه با پرداخت هزینه یا ضرری که ایشون وارد میشه قاعدتا مراجع قانونی اقدام بکنه و ما هم در خدمتتون هستیم در واقع.
پس ما آقای درویشی رو ارجاع میدیم به حضرت عالی. آقای مهندس فرخی، شما پیگیری کسب و کارشون باشید که کسانی که قرار هست تو این واحد ممنون میشم بیکار نشن. از
ما قاعدتا باید صحبت با پیمانکار هم میشه ببینیم موضوع چی هست، اگر کمک کرد ما باید حتما در خدمتتون عزیزان هستیم.
و اگر حالا فارغ از این در کل کشور این سوال رو از شما میپرسن، و اگر پیمانکاران در این زمینه به تعهداتشون عمل نکنن، ابتدا متقاضیان به شرکت برق مراجعه کنن برای پیگیری شکایتشون؟
مواردی که قاعدتاً پیش میاد به هر حال درست‌تر اینه که اطلاعات لازم به دفاتر کنترل در واقع داده بشه.
درست.
و شاید میگم من خیلی از موارد دیدم که با ورود همکاران ما توی این بخش با صحبت کردم با پیمانکاران که بخش فعال هستن توی شرکت، قاعدتاً هم تعهداتی به شرکت دارن، قاعدتاً با صحبت و مذاکره بعضا موضوع مشخص میشه، قابل حل میشه. اگر احیانا به نتیجه نرسن به طبق مفاد قرارداد، خب میتونن طبق مفاد قرارداد بر اساس قرارداد اقدام قانونی بکنن.
بله بله، دست شما درد نکنه آقای مهندس.
دست شما درد نکنه آقای مهندس. دست شما درد نکنه آقای مهندس. دست شما درد نکنه آقای مهندس.
ما حتما آقای درویشی رو ارجاع میدیم به حضرت عالی که راهنماییشون کنید و انشالله یه جلسه با پیمانکار بذارید سریعتر ترانسشون نصب بشه. دست شما درد نکنه. ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون باشه. سلام برسونید اهالی استان. خدا حافظ.
این مشخص شد که وقتی کسی بخواد انشاء به برق بگیره باید از پیمانکارانی که در اداره برق یا در شرکت توزیع برق هر استان بالاخره اعتبارنامه و اینها دارند استفاده بکنن. از طرفی اگر پیمانکار به تعهداتش عمل نکنه، تعهداتی که در قرارداد نوشته شده توسط متقاضی و پیمانکار، میتونید شما از زن شنونده به اداره برق مراجعه کنید، شاید همون موقع که خدامنشی حل بشه، یعنی صحبت میکنن، پیمانکار میارن حل میکنن، شما هم یعنی متقاضی هم باید بر اساس قراردادی که نوشته تعهدات مالیش رو انجام بده به پیمانکار که بتونن اون پیمانکارم بالاخره هزینه داره دیگه، بتونه هزینه ها رو پوشش بده و از طرفی بتونه تجهیزات بیاره سوار کنه در منطقه‌ای که شما میخواید کارگاه تولیدی راه اندازی کنید. پس شرکت برق پیمانکار رو معرفی میکنه، بعد از انعقاد قرارداد بحث نظارت فنی بر عهده شرکت برق است. آقای درویشی رو ارجاع میدیم به جناب آقای مهندس فرخی، مدیر کنترل پروژه شرکت توزیع برق استان گیلان. حتما آقای درویشی تشریف ببرید پیش آقای مهندس فرخی، انشالله مشکلتون حل بشه، حتما خبرش هم به ما بدید ببینیم پیمانکار چیکار کرده. سامانه پیامکی 30,36,37 برم سراغ پیامکاتون. چندین بار از خبر رادیو و تلویزیون اعلام شد وام اشتغال روستایی داده میشه، به جهاد کشاورزی مراجعه کردیم به امید این خبر رفتیم، در پاسخ گفتن چنین چیزی نیست. وام اشتغال روستایی فکر میکنم از طرف معاونت روستایی ریاست جمهوری باشه عزیزان شنونده، معاونت روستایی یعنی یا از طرف دهیاری ها و شهرداری های کل کشور، سازمان دهیاری ها و شهرداری ها. این موضوع رو براتون پیگیری میکنیم. این وام اشتغال روستایی رو بچه ها خیلی پیامک داریم، بذاریم تو دستور کار. همین الان دوستان من به من اطلاع دادن که یک روز، چون ما معمولا روزی دو تا پرونده رو میریم، یه پرونده رو حذف میکنیم، یه پرونده کامل اختصاص میدیم به وام اشتغال روستایی، چون سوال و پیامک های شما در این زمینه خیلی خیلی زیاده و واقعا یکی از اولویت های دولت ها هم به ویژه در دولت جدید اشتغال در روستا هاست. بدون تحصیلات هم خیلی از روستاییان عزیز ما نمیتونن این کار رو انجام بدن، نیاز به کمک و حمایت های مالی دارن و این حمایت های مالی هم از طریق همین وام اشتغال روستایی تأمین میشه. حتما این موضوع رو در دستور کار برنامه فوریت های اقتصادی قرار خواهیم داد. دوستان شنونده سوالاتتون رو در این زمینه برامون بفرستید که سوالات شما رو همه رو دسته‌بندی کنیم، ببینیم مثلا به چه مشاغلی وام روستایی تعلق میگیره، در چه روستایی با چه مثلا میزان بهره، 4% داریم، 8% داریم، 16 داریم، در کدوم مناطق روستایی، آیا نواحی صنعتی روستایی بهش تعلق میگیره نمیگیره، اینا رو حتما سوال میکنیم، شما هم سوالاتتون رو بپرسید. سامانه پیامکیمون 30,36,37، شماره روابط عمومیم 162. آقای دکتر شیردل به ما پیامک دادن، گفته یه پیشنهاد برای برنامه سازان داشتم، برنامه های فوریت های اداری، سیاسی، شهرداری رو هم مثل برنامه خوب و کارگشای فوریت های اقتصادی تهیه کنید. خیلی متشکرم، راست میگید، واقعا هر بخشی نیاز داره، هر ارگانی، هر مثلا فوریت های سازمان سمت باید داشته باشیم، فوریت های جهاد کشاورزی باید داشته باشیم. مجوزهای زیادی رو از ما درخواست کردید که چگونگی گرفتنش و روندش چجوری، روند گرفتن مجوزها، از جمله مجوز بومگردی رو شماره 916-2044 از ما خواستن. در خصوص بیمه کرونا خیلی سوال کردید، بهتون میگم ما یه سری برنامه ها رو در این زمینه ضبط زنده، به صورت زنده داریم، شما میتونید برید در فوریت های اقتصادی آرشیو برنامه بگردید. حالا تاریخشو بچه ها به من بگن حتما بهتون خواهم گفت. بذارید تاریخ